جمهوری اسلامی با افزایش فشار بر نویسندگان و روشنفکران در ایران به دنبال چه چیزی است؟
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
سال 1373 بود که 134 نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران با انتشار متنی از آزادی اندیشه و بیان دفاع و نسبت به فضای بسته فرهنگی و سانسور اعتراض کردند. مدتی بعد البته تعدادی از آنها امضایشان را پس گرفتند. شماری زنجیروار به قتل رسیدند و برخی هم در مجرای اتوبوس ارمنستان تا لب پرتگاه رفتند. در تمام این سالها تا امروز فشارها بر نویسندگان ادامه داشته. چندین شاعر و نویسنده همین الان در زندانهای جمهوری اسلامی دوران محکومیتشان را می‌گذرانند و شماری هم با سپردن وثیقه‌های سنگین در خانه در انتظار حکم دستگاه‌های قضایی نشستند. جایگاه نویسندگان و روشنفکران در وضعیت امروز ایران تا چه حد دچار دگرگونی شده؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک هوشیار انصاری‌فر نویسنده از تهران پاسخ می‌دهد. آقای انصاری‌فر، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت پژواک را قبول کردید. به عنوان نخستین سوال، دلیل فشارها بر نویسندگان و روشنفکران در ایران چیه؟ موضوعی که تازگی داره یا از قبل وجود داشته؟
البته تازگی که قطعا نداره، همه دیگه واقف‌ترن از اینکه من بخوام پاسخ منفی بدم. این به معنایی که الان ما باهاش مواجه هستیم دست کم سابقش به عهد ناصری میرسه. در طول 100 سال گذشته نقطه عطفش فکر کنم اون عهد بوده. اینکه در سالهای اخیر و به صورت روزافزون ما شاهد هم تغییرات کیفی و هم افزایش شدت و حدت این سرکوب ها بودیم هم واقعیتی است که باز در برابر چشم هممون هست و احتیاجی به تایید بنده نداره.
خب با توجه به تحولات سیاسی که در سالهای اخیر شاهدش بودیم، آقای انصاری‌فر، فکر میکنی جایگاه نویسندگان و روشنفکران در وضعیت امروز ایران تا چه اندازه از نظر شما دچار دگرگونی شده؟
بسیار دچار دگرگونی داره میشه و همین روندی است که همین الان در حال رخ دادنه. البته اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده این است که خب جامعه به صورت روزافزون و سالافزونی دو قطبی شده به لحاظ سیاسی و نحوه برخوردی که به طور کلی با روشنفکرها و نویسنده‌ها و هنرمندها و کنشگران سیاسی، حتی که بیشتر رگ و ریشه روشنفکرانه دارن تا مثلا صنفی و این چیزها، این خودش گویا هست. اساساً هم نوع برخوردی که نوع جایگاهی که در واقع نویسنده داشته جدا از جایگاه کلی که این به اصطلاح روشنفکری و منورالفکری که ما در همین 150 سال گذشته باش به صورت جدی مواجه شدیم نداره. و در سیاستی که دو قطبی میشه و همه هم حق و به خودشون و راه خودشون میدن، طبعا همه باید تکلیفشون رو مشخص کنن، یا با ما هستن یا با دشمن ما. و روشنفکرا خطاهای تاریخیشون داره به رخشون کشیده میشه، چه بسا اغلب خطاهایی داره براشون جعل میشه، طراحی میشه. داره در واقع یه پرونده سازی خیلی گسترده‌ای توسط در واقع اخشاری صورت میگیره که از به هیچ عنوان نمیشه بهشون گفت حکومتی، و اگر نه خب سرکوب حکومتی که در واقع یک تاریخچه جداگانه ای داره در این قرن اخیر و در 40 سال گذشته هم که خب تاریخ خودشو داره، حالا در جای خودش بعدش پرداخته بشه.
در اون بخشش آقای انصاری که مرتبط به حکومته، برخوردهای حکومتی، تغییر شما میبینید در روش ها و رویه هایی که حکومت در برخورد با نویسندگان و روشنفکران داشته؟ اگر تغییری میبینید ناشی از چیه به نظر شما؟
بله قطعاً بله. ببینید، روش های حکومتی جمهوری اسلامی همیشه یه بخشی از در واقع این فرایند دو قطبی شدن فضای سیاسی بوده دیگه. یعنی همیشه به هر حال ما در 40 سال گذشته با یه فضای کمابیش دو قطبی مواجه بودیم که خب این در واقع تشدید شده و رادیکالیزه شده. به موازات رادیکالیزه شدن فضا، خب حکومت هم تشخیص داده که باید برخورداشو رادیکال تر بکنه. به طور کلی برخوردها، مثلا شما فرض بفرمایید مثلا نویسنده نویسنده‌ای به خاطر مثلا نشر مجازی چند سطر از شعرش که قبلا از وزارت ارشاد همین حکومت مجوز گرفته و چاپ شده رفته زندان، حبسش هم کشته در اومده، آقای علیرضا نوری که عضو کانونم هستن. خب این و این بخشش به این برمیگرده، بخشش هم خیلی خلاصه بخوام بگم به این برمیگرده که هر بار یک در واقع گسترش حتی محدود کمی در مطبوعات و انتشارات به وجود اومده در 100 سال گذشته، برخوردها هم با نویسنده ها باز افزایش پیدا کرده، برای که نویسنده ها همیشه رکن اصلی این گسترش و توسعه هستند و در سالهای اخیر به رغم سرکوب گسترده مطبوعات و نشر کتاب و اینها، ولی به خاطر رشد فضای مجازی بار دیگر نویسنده ها، حالا این دفعه در تعداد خیلی زیاد و پرشمارتری از همیشه، امکان اینو پیدا کردن که بازگردن به فضای عمومی و خب بسیارشون هم بازگشتن و خب این با بخشی از عوامل، بخش دیگری از عوامل تشدید سرکوب است.
بکتوش آبتین یکی از در واقع اعضای این جامعه، اعضای جامعه نویسندگان و روشنفکران ایران بود که اخیراً جانش رو از دست داد به دلیل همین سرکوب‌هایی که بهش اشاره کردیم و همین فشارها. پیش از این که به زندان بره صحبت‌هایی کرده بود در رابطه با شیوه برخورد با حکومت و شیوه مبارزه با این سرکوب‌ها. اگر موافق باشید بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
وضعیت جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم.
آقای انصاری، فربکتاش آبتین در مقابل این فشار هم تو که شنیدیم از مقاومت و ماندن و مبارزه گفت، نهایتاً هم جانش رو از دست داد. چی فکر میکنی در چنین شرایطی چطور میشه مقابل این فشار رو ایستاد؟
ببینید، اون چی که در واقع در این پاره از سخنان کمی طولانی تر رفیقمون بکتاش بیش از هر چیزی به چشم خوره، چون همونطور که میدونید این پاره دیگه جنبه خیلی شمایل گونه‌ای پیدا کرده و در واقع خیلی در واقع بیش از هر سخن دیگه بکتاش دشت رو بازنش شده، این هست که نویسنده در ضروری میبینه بکتاش در این سخن که نویسنده خروج کنه از جایگاه متعارف خودش به عنوان نویسنده، یعنی کسی که تولید نوشته میکنه و منتشر میکنه، به جایگاه اکتیویست و کنشگر سیاسی، که خب البته بسیاری نویسنده ها در همه جای دنیا و در از جمله در ایران هم همینطوری بودن و هستن، اما بکتاش این رو کافی نمیبینه. در واقع یک راه حل رو در این میبینه که برای ایران، در این میبینه که نویسنده و هنرمند از اون چیزی که اون قالب و پوسته عزلتی معرفی میکنه بیرون بیاد و حتی به صورت خیلی رادیکالی، یعنی خودش هم میگه که جانم رو گرفتم کف دستم. و البته به عقیده من، حالا میشه در واقع خیلی جای گفتگو هست درباره این که وضعیت فعلی ما و در واقع مسئولیت اصلی روشنفکر و نویسنده و هنرمند در حال حاضر چی هست، اما من به این اکتفا میکنم که حتی غیر سیاسی ترین و به اصطلاح غیر سیاسی ترین، چون هنر غیر سیاسی به تعبیری خوب اصلا مطلقا وجود نداره، ولی به اصطلاح غیر سیاسی ترین هنر و نوشته موجود و متصور هم میتونه یک کارکرد، یعنی معمولا کارکرد کاملا سیاسی داره، کما اینکه ما در طول دهه 60 و 70 با هنرمندان و نویسندگانی مواجه بودیم که فقط با انجام دادن کار خودشون دلالت سیاسی در جامعه ایجاد میکردن و عرضم به حضور شما که تاثیرگذاری واقعی سیاسی هم داشتن و در واقع کسانی که الان دارن ناسزا میگن به اون هنرمندان و نویسندگان، میراثی جز اون چه که اونها از دهه 60 و 70 براشون باقی گذاشتن ندارن، نه از نظر سیاسی، نه از نظر ادبی و هنری.
با در نظر گرفتن این حجم از فشارها بر نویسندگان در ایران، آقای انصاری فر، چشم‌اندازی هم شما در واقع در نظر دارید برای آزادی و بهبود وضعیت نویسندگان در ایران؟
بله، چشم‌انداز فعلی که خیلی تیره است، یعنی از هر طرف که بنگری برای آزادی بیان چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه و آزادی اندیشه. البته این شکل در واقع دو قطبی شدن فضا که الان مشاهدش هستیم منجر به همچنین نتایجی هم میرسه. این تقریبا همه در حال منازعه، اتهام زدن و پرونده سازی برای هم هستن و این خیلی خودش گویاست که در واقع چقدر رواداری و احترام به نظر دیگران چشم‌انداز میتونه داشته باشه. از طرف حکومت که گفتیم که وضع چطوریه و از طرف غیر حکومت هم که روشنه، اما در هر حالتی از نظر من تعهد اصلی روشنفکر و هنرمند و نویسنده این است که خدمت کنه به آزادی بیان و در هر شرایطی در برابر هر کسی و هر نیروی با هر محتوایی که بخواد خدشه به این اصل آزادی بیان بی حصر و استثناء وارد بکنه بیسته و صرف نظر از نتیجه، یعنی هنرمند و نویسنده چاره دیگری نداره. و البته بخشیش هم در واقع فعالیت این مدنی مربوط میشه که دیگه فکر نکنم در این گفتگو بگنجه.
همینطور آقای انصاری فر، امیدوارم این بحث رو در برنامه‌های بعدی پژواک بتونیم با هم دیگه ادامه بدیم. بسیار سپاسگزارم از شما. هوشیار انصاری فر، نویسنده از تهران. من شلر حقانی فر و همراه رضا اکبریان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک رو از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.